پیامبر اسلام از نسل حضرت اسماعیل بود.
درسته.
این طرفش درسته.
درسته.
ولی اون طرفش محل بحثه و اون اینه که گویا حالا ایشون نگفتن مسلم، من اینجور شنیدم مسلم گرفتن، نگفتن جایی خوندن، از کسی شنیدن، اون مقدار چینجا پخش شد.
بله.
من باید یادآوری کنم، قبلا هم یادآوری کردم که در مورد اینکه مادر امام زمان سلام الله علیه چی کسی بود 4 روایت هست.
بله.
و اون چی بین ما معروف شده نرجس خاتون بوده، دختر پادشاه روم بوده و جزء اسیران مثلا آوردن با اون کیفیتی که مرحوم صدوق در کمال الدین نقل میکنه و بین ما مشهور شده، این یکی از اقوال چارگان است که بر این اساس مادر حضرت مهدی سلام الله علیه اصلش مسیحی بوده، دختر پادشاه روم بوده، با اون کیفیتی که به تفصیل نقل شده اسیر شده، جزء اسرا آورده شده، عرض کنم که به دستور امام عسکر سلام الله خریداری شده و منتقل شده به خانه امام و نهایتاً به همسری امام عسکر سلام الله در آمد است و حضرت مهدی را به دنیا آورده. این یکی از 4 روایتی که بین ما مشهوره.
بله.
ولی 3 نقل دیگه هم هست و بر اساس اونها مادر حضرت اصلا عرب بوده.
بله.
توجه کردید؟ و اینا باید بررسی بشه. این مطلبی که این شنونده گرامی مطرح فرمودن ناظر به این قول مشهوره و این اقوال باید بررسی بشه و من اجمالا عرض میکنم که هر 4 قول در کتاب حیات الامام العسکری علیه السلام تألیف استاد محقق جناب آقای تبسی، هر 4 قول آمده به مناسبت این که کتاب در مورد امام عسکری سلام علیه به این عنوان اونجا آمده، در زندگی امام عسکری مطرح شده. حالا ما از بین این 4 قول، این قول مشهور را که مثلا نرجس خاتون بوده، اسمش ملیکه بوده، میگن که این خانم در مقام معرفی خودش در متن این تفصیل قضیه آمده، گفت که بله من دختر یشوعا پادشاه رومیا هستم و مادر من از نسل شمعون وصی حضرت عیسی است.
بله. شمعون صفا.
خب بله. حالا مثلا لابد منظور اینه که این شمعون مثلا از نسل یعقوب بوده، کسی که این را مطرح میکنه. اون چه در متن قضیه آمده اینه.
بله.
و پدرم یشوعا امپراتور رومه، چون قضیه نشون میده که مسیحی بوده، پدرم یشوعا امپراتور رومیا بوده و مادرم از نسل شمعون وصی حضرت عیسی بوده.
بله بسیار خوب. یعنی به هر حال با یه سری مقدمات و اما و اگرها میشه این قضیه دوم رو اثبات کرد، اما اینکه نسلشون از طرف پدر و از طرف رسول خدا بعد از اسماعیل میرسه که اون مسلم است.
خیلی خیلی واضحه، روشنه.
بسیار خوب. یک بار دیگه کتابی رو که از جناب استاد تبسی معرفی کردید نامش رو ببرید اگر شنوندگان مایل هستن مراجعه بکنن.
حیات الامام العسکری علیه السلام.
شنونده گرامی که اسمشون رو ننوشتند از شماره 915-1091 این سوال رو مطرح کردند. نوشتند سلام، چرا در زمان حضرت علی علیه السلام و خلافت ایشان فدک همچنان جزو بیت المال باقی ماند و حضرت علی فدک را به فرزندان حضرت فاطمه سلام الله علیها نداد؟ آیا این نشانگر درستی ادعای خلیفه اول نیست که حضرت علی نیز مانند خلیفه اول فدک را جزو بیت المال می‌دانست؟ بفرمایید جناب استاد درباره ماجرای فدک و اینکه چرا حضرت علی علیه السلام تصمیمی رو که در زمان خلیفه اول گرفته شده بود برنگردوند.
من اول تصحیح کنم که در زمان علی علیه السلام جزء بیت المال نبود، دست بنی امیه بود، دست خلفای دیگه بود، دست به دست گشت، به حضرت فاطمه که ندادن، به فرزندانشون ندادن جز یکی دو بار.
بله.
و باز مجددن پس گرفتن، بنابراین جزء بیت المال نبود، دست غاصبین بود.
بله.
پس این از این
در زمان حضرت علی،
در زمان حضرت علی جزء بیت المال نبود.
بله.
دست غاصبین بود.
بله.
یکی دو بار مأمون برگردون، عمر ابن عبدالعزیز برگردون، به فرزندان حضرت فاطمه برگردون، مجددن از اینا گرفتن. بنابراین جزء بیت المالی که در اختیار امیرالمومنین باشه نبود.
بله.
و اما اینکه بیشتر سوال ناظر به اینه که حالا امیرالمومنین علی علیه السلام در موضع قدرت بود، خلیفه وقت بود، مثلا با قدرت میتوانست فدک را بگیره، چرا نگرفت؟ دو روایت در این باره داریم، هر دو هم روایته،
درسته؟
که سوال میشه از ائمه علیه السلام که چرا امیرالمومنین در زمان خلافتش فدک را نگرفت. یه روایت مضمونش اینه که جهتش این بود که دیگه ظالم و مظلوم هر دو از دنیا رفته بودن.
بله،
یعنی قضیه دیگه منتفی شده بود، زمان گذشته بود.
بله.
ظالم و مظلوم هر دو از دنیا رفته بودن، یعنی شاکی و اون کسی که ازش شکایت شده بود پس هیچ کدوم نبودن و پرونده بسته شده. این مضمون یک روایت. مضمون روایت دوم اینه که امیرالمومنین بزرگواری کرد، نخواست از موضع قدرت احقاق حق بکنه، در واقع گذشت کرد. امام میفرماید که به همون دلیل که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در فتح مکه خانش را از عقیل نگرفت.
درسته،
اشاره به قضیه تاریخی میکنه در مربوط به فتح مکه،
در واقع اونجا هم قصد شده بود.
فرمود به همون دلیل که رسول خدا خانش را از در فتح مکه از عقیل نگرفت، امیرالمومنین هم به همون دلیل فدک را از دست اون قاسمی نگرفت.
بله.
حالا جریان فتح مکه و خانه رسول خدا و عقیل چی بوده؟ از این قرار بوده که وقتی که هجرت پیش آمد، رسول خدا و مسلمان ها هجرت کردن، کفار و مشرکان رفتن خانه های اینا را تصرف کردن در مکه و بله. توش نشستن به یه بهانه های.
بله.
خانه مسکونی رسول خدا صلوات و سلامه که خانه پدر بزرگیش بوده، خانه عبدالمطلب بوده که حضرت همچنان در اون ساکن بوده.
بله.
و عقیل ابن ابی طالب که اون زمان هنوز مسلمان نشده بود، هم برادر علی علیه صلوات و سلام.
بله.
عقیل رفت نشست اونجا تصرف کرد.
درسته.
رسول خدا صلوات و سلام علیه در فتح مکه که با 10,000 سپاهی وارد مکه شده بود که تا اون زمان حداقل در جبهه مسلمان ها چنین تعدادی افراد مسلح بی سابقه بود، 10,000 نفر وارد یک شهر شده و پایگاه مشرکان در مکه سقوط کرد.
بله.
قدرت فوق‌العاده. حضرت تشریف برد در قسمت حجون، یعنی اون ارتفاعات قسمت های بالای مکه، جایی که امروز معروف به قبرستان ابو طالب. حضرت اونجاها چادری زد و اونجا توقف کرد.
بله.
20 روزی که میان حضرت در مکه تشریف، حدود 2 هفته در مکه تشریف داشت در فتح مکه.
بله.
روزی به حضرت عرض کردن که یا رسول الله چطور تشریف نبردی به خانتون، یعنی خانه پدریتون اینجاست.
بله.
خانه جدتون عبدالمطلب اینجاست، چطور تشریف نبردید به خانه مسکونیتون؟ حضرت فرمود مگر عقیل برای ما خانه گذاشت که بریم اونجا ساکن بشید؟ رب تصرف کرد. خب حضرت با 10,000 سپاهی با قدرت وارد مکه شده بود، عقیل هم میتوانست با قدرت از اونجا بلند کنه بره بشینه.
بله، خیلی راحت.
خیلی راحت حضرت یه بزرگواری کرد، گذشت کرد که حالا مثلا در مقام قدرت حالا بیاد عقیل را از اونجا بلند کنه. حضرت بزرگواری کرد و صرف نظر کرد. اون روایت دوم این را میگه.
درسته.
میفرماید به همون دلیل که رسول خدا خانش را از عقیل نگرفت، امیرالمومنین هم در موضع قدرت نخواست بگیره و بزرگواری کرد و با بزرگواری و کرامت از کنار قضیه گذشت.
چون به هر حال اگر فدک قرار بود به کسی تحویل داده بشه، باید به فرزندان خود امیرالمومنین که فرزندان حضرت زهرا بودن داده میشد دیگه. بله. درسته، در واقع. بله. به این دلیلشون.
بله. مثلا به عنوان حق شخصی بود دیگه، حق شخصی تلقی میشد، در حالی که امیرالمومنین علی خلیفه بود. از قدرت خلافت برای احقاق یک حق شخصی. مثلا روایت این مضمون رو
می‌رسه.
هر دو هم روایت در کتب ما در بهار الانوار و در علل الشرایع هست.
بله بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد. اجازه بفرمایید از بین سوالات پیامکی یک سوال دیگر رو بخونم خدمت شما. از آقا یا خانم فلاح از یزد این پیامک به دست ما رسیده، نوشتن از برنامه بسیار خوبتان تشکر میکنم و از استاد پیشوایی. با توجه به ممانعت عایشه و حکام آن روز در دفن امام حسن علیه السلام در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، در مورد دفن آن سه امام بزرگوار در بقیع چه جریاناتی نقش داشت؟ لطفاً توضیح دهید. به هر حال سوالشون این است که آیا برای دفن امام حسن این مسئله پیش اومده، آیا برای ائمه دیگری هم که در بقیع دفن شدند مسئله بوده در کار یا نه؟
نه، در مورد جلوگیری از دفن امام حسن مصطفی علیه السلام که نجاشتن جلوگیری کردن، امام مصطفی سلام علیه هم آمده در این قضیه که به برادرشون حسین ابن علی علیه السلام فرموده بود که برادر جنازه مرا ببرید کنار قبر جدم رسول الله دفن کنید، ولی اگر جلوگیری کردن من راضی نیستم به قدر یک حجامت خون ریخته بشه. بنابراین وقتی جلوگیری کردن و نهایتاً امام مصطفی سلام علیه را در بقیع دفن کردن، در مورد ائمه بعدی یعنی امام زین العابدین علیه السلام، امام باقر سلام علیه و امام صادق سلام علیه، این سه امام بعدی را هم در بقیع دفن کردن.
بله.
در اونجا دیگه بحث این که ببرن کنار قبر مطهر رسول خدا اصلا بحثش مطرح نشد.
درسته.
و به صورت طبیعی چون قبرستان مردم مدینه اون زمان قبرستان بقیع بود، تنها قبرستان مدینه اون زمان قبرستان بقیع بود، از بزرگ تا کوچک هر کس فوت می‌کرد، زن یا مرد می‌بردن اونجا دفن می‌کردن. و به صورت طبیعی بحث این که اصلا ببرن کنار قبر رسول خدا اصلا مطرح نشد، یعنی در تاریخ نیومده، و به صورت طبیعی بردن در بقیع دفن کردن. منتها بعدا بر فراز قبر مطهرینا بقعه بوده و گنبد بوده که عکس قبلیشون هم پیش از تخریب هست.
بله.
ولی وهابیا که به کشور امروز عربستان مسلط شدن اون بقعه ها را خراب کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی به پایان رسید. از جناب استاد پیشوایی تشکر میکنم و همچنین از همراهی شنوندگان گرامی با این برنامه. برنامه رو به پایان میبریم با سلام و صلوات و درود بی پایان بر حضرت محمد مصطفی ختم مرتبت و اهل بیت گرامیش.
اللهم صل على محمد المصطفی وحسن الزكي ومحمد المهدي
بسیار خوب دوستان عزیز و ارجمند همراهان گرامی، بعد از ظهرتون بخیر باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. اما ساعت 17:09 ما با شما همراه هستیم. لحظه غروب آفتاب هست 17:09 و لحظه اذان مغرب در شهر مقدس قم هم 17:29 است. شادی روح شهدای تروریستی کرمان فاتحه ای قرائت کنیم و همراه بشیم با برنامه جرعه.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته. خب الحمدلله در ادامه خواندن کافی به باب و نیه کتاب الایمان و الکفر رسیده بودیم. سه حدیث اول رو خوندیم. حدیث چهارم، ابو بصیر از امام صادق علیه السلام یه سوالی میپرسد. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن حد العباده، چه عبادتی؟ ان حد العبادت التي اذا فعلها، کی؟ همون فاعلش، اذا فعلها فاعلها یعنی اون شخص عابد، کان مؤدیان یعنی تکلیفشو ادا کرده. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان حد العبادت التي اذا فعلها فاعلها کان مؤدیان، یعنی بگن دیگه تو عبادتو انجام دادی، دیگه تکلیفی نداری، دیگه عبادت تو تحویل دادی، ادا کردی. معنای عرفیش یعنی این، یعنی کاری که خدا میخواست ازت تحویل دادی. این سوال ابو بصیر از امام صادق علیه السلام، من چه جور عبادت انجام بدم که بگن دیگه شما خلاص؟ حضرت فرمود حسن النیت به طاعه، باید همراه اطاعتت، همراه عبادتت یه نیت خوبم داشته باشی. نمازو فقط برای خدا بخونی، مسجدو فقط برای عبادت درست کرده باشی، بیمارستانو فقط برای معالجه بیمار. ببینید متاسفانه برخی ها میان یه مسجد کوچولو یه جا میسازن برای اینکه مثلا فرض کنید خیابون نیاد از توی زمیناشون رد بشه. این دیگه عبادت نیست، این دیگه حسن النیه نیست. میرن جهاد برای اینکه مثلا یه غنیمتی پیدا کنن، اینا کمن ولی هستن، وجود دارن. اینا عبادت حقیقی انجام ندادن، حسن النیه ندارن. حسن النیه چیه؟ فقط برای خدا انجام بدی، حتی نخوای ازت تعریف کنن، حتی اگر کسی خبردار نشد خوشحالتر باشی. اینجور اگه آدم شد، این عبادتیه که خدا از آدم خواسته و دیگه ادا کردیم. حدیث آخر این باب، حدیث پنجم، باز از امام صادق علیه السلام هست. حضرت صادق علیه السلام فرمودند انما خلد اهل النار فی النار لأن نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یأس الله ابدا. یه سؤال کلامی هست و اون اینه که این شخص کافر 60 سال 70 سال 80 سال تو دنیا کافر بوده، کار زشت کرده، ایمان نیاورده، چرا برای 8000 سال 80000 سال ابدیت همیشه بره جهنم؟ خب این که در دنیا همیشه نبود. حضرت اینو جواب میدن، میگن دوزخیان در دوزخ برای همیشه میمانند چون نیتشون در دنیا این بود که اگر همه عمر دنیا را هم اینا زندگی کنن، کافرانه زندگی کنن. ببینید اسرائیل نیتش اینه تا زمانی که باشه فلسطینی و مسلمان رو از بین ببره، اگر بهش امکانات بدن همیشه اینو میخواد. فلانی که دشمن فلانیه میخواد تا هر موقع بتونه دشمنی کنه. کافرها هم همینن، کافرهایی که انکار و جحود دارن، یعنی کافری هستن که از سر لجاجت میدونن حق، از سر لجاجت ایمان نمیارن، ضربه میزنن، آسیب میرسونن به مسلمانان، به دینداران. این کافران نیتشون اینه تا هر زمان که بتونن و تو دنیا باشن این کارا رو انجام بدن. به خاطر این نیت در دوزخ میمانند. و البته میدونید خیلی از اینایی که در دوزخ میمانند گناهانی انجام دادن که با یه سال و دو سال و سه سال و سی سال و 50 سال عذابشون تموم نمیشه. وقتی تو غزه 13-14 هزار نفر رو میکشن، یعنی عمر 13-14 هزار نفر رو گرفتن، باید به همون اندازه حداقل عذاب بکشن. 13-14 هزار، 60 سال، 50 سال، 30 سال، کودکان هم حساب بکنیم 5 هزار تا، 10 هزار تا، 60 سال، 70 سال. ببینید چه زمانی میشه اینا باید در دوزخ بمونن تا جواب بدن. از اون طرفم چرا بهشتیا در بهشت همیشه میمونن؟ و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا. چون نیت بهشتیام این بود که اگه تو دنیا برای همیشه بمونن، همیشه به دیگران کمک کنن، همیشه ایمان داشته باشن، همیشه صدقه بدن، همیشه نماز بخونن، همیشه از فقرا دستگیری کنند، همیشه اطاعت خدا رو بکنند. پس هم این دست نیتشون همیشگی بوده، همون دسته اینا نیتشون خیر بوده، باید در بهشت همیشه بمانند. اونا نیتشون شر بوده، باید همیشه در دوزخ بمانند. فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء. بعد حضرت برای اینکه این سخن خودشون رو مستند به قرآن بکنن، آیه 84 سوره اسراء رو یه قسمتش رو میخونن. حضرت تلا قوله تعالی، تلاوت کردن این سخن خداوند را. قل کلون یعمل علا شاکلته. بعد حضرت فرمود شاکلته یعنی نیته، هر کسی بر نیت خودش عمل میکنه. نیتش برای همیشگی بد کردن بوده، باید همیشه بود در دوزخ بماند. نیتش این بوده که برای همیشه کار خیر میکنه، برای همیشه نیکی بکنه، در بهشت جاوید خواهد ماند. انشالله که همه ما از بهشتیای همیشگی باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم. نگارا بی تو برگ جان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم. به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت میدم جان، وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم. دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم.
سودای بی پایان ندارم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فاطمه 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 جان،
من فاطمه ام، مانع گفتار ندارم. من فاطمه ام، واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بزرگواران، شنوندگان محترممون در اقصی نقاط کشور عرض سلام، ادب و احترام دارم. نکاتی رو از خطبه با برکت حضرت زهرا سلام الله علیها با نام خطبه فدکیه بیان می‌کردیم. نکته دیگری رو من امروز و در این ساعت خدمت شما بیان می‌کنم و اون نکته این هست که اگر اولیاء الهی به مردم تذکری میدن، موعظه‌ای می‌کنن، این موعظه اولا از روی علم و شناخت هست و ثانیا در جهت بیدارسازی و هدایت قلوب و ثالثاً بیان اونها با یک اشتیاقی نسبت به هدایت هست.
الا وقد قلت ما قلت هذا على معرفه مني.
بدانید و آگاه باشید من آنچه را باید بگویم گفتم.
بالخذله التي خامرتكم والغدره التي استشعرتها قلوبكم.
با اینکه به خوبی میدانم ترک یاری حق با گوشت و پوست شما آمیخته و عهد شکنی قلب شما را فرا گرفته است.
ولكنها فيضة النفس ونفثة الغيظ.
ولی چون قلبم از اندوه پر بود و احساس مسئولیت شدیدی می کردم کمی از غمهای درونیم بیرون ریخت.
و بثة الصدر و تقدمة الحجة.
و اندوهی که در سینم موج می زد خارج شد تا با شما اتمام حجت کنم و عذری برای احدی باقی نماند.
حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبهشون میفرمایند الا وقد قلت ما قلت هذا الا معرفت منی بالخذله التي خامرتكم. میفرمان آگاه باشید آنچه گفتم با شناخت کاملم بود، میشناسم به سستی پدید آمده در اخلاق شما و بیوفایی و نیرنگ ایجاد شده در قلوب شما آگاهم، لیکن این چیزی که من گفتم اینها جوشش دل اندوهگین من بود، سوز دل من بود که برای شما بیان کردم. مگر ائمه اطهار ما چیزی جز هدایت ما میخواستن؟ مگر امروز بسیار عزیزانی که هستن دارن این موعظه ها رو انجام میدن، علماء ما، اعاظم ما، اینهایی که دارن میگن مردم صبر داشته باشید، مردم خانوادتون رو حفظ بکنید، مردم مواظب شیطان باشید، غیر از اینه که برای این هست که همه ما در مسیر هدایت قرار بگیریم.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
حضرت زهرا سلام الله علیها فرمایند که من با بیان دلیل و برهان به شما گفتم آنچه که در این خطبه در طی نکاتی که در این روزهای قبل بیان کردیم حضرت دارن این رو میگن. لذا ائمه اطهار ما این رو میگفتن تا جامعه هدایت بشه، جامعه مسیر ضلالت رو طی نکنه، با سوز دل میگفتن. انبیاء الهی به مردم میگفتن اگر تقوا در زندگی ها اومد همه مسائل درست میشه. اون رو با علم میگن چون اونها نماینده خدا در روی زمین هستن. لذا ولی الهی اگر موعظه میکنه این موعظه باید به قلب ما بنشینه، باید اون رو عمل بکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها چنین بودن، بقیه
ائمه ما همچنین بودند، در عصر حاضر علماء ما، اهل دل، کسانی که دارن نصیحت هایی میکنن برای اینکه ما در مسیر حق همیشه باشیم و بتونیم راه سعادت رو طی بکنیم ان شاء الله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی فاطمه و ابی